بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين لعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب صحبت در این فرع بود که مطرح شد، اگر فردی در اثناء صلات شک کند که آیا وضوء داره یا نه، یعنی وضوء گرفته قبل از نماز یا وضوء نگرفته، شک کنه در طهارت حدثی در اثناء صلات. صحبت داری بود که آیا می شود این نماز را ما قاعده تجاوز در نماز، در شک در نماز جاری کنیم، بگیم بالاخره این الان شک کرده در شیئی بعد از تجاوز از محلش، بالاخره محل وضوء انسان باید قبل از نماز وضوء بگیره، پس اگه کسی شک کند که آیا وضوء گرفته یا نگرفته، یعنی طهارت الان داره، طهارت حدثی به اصطلاح، به خاطر شک در وضوء به قاعده تجاوز اینجا متمسک میشیم. خب اینجا عرض کردیم در مسئله اختلاف و وثق و در از کم که مسئله بود که فعلا اون مقداری که حالا از امزور شما بحثی که منعقد شد اون که عمدتا در این جهت بود که آیا قاعده تجاوز به اصطلاح در نماز جاری است یا جاری نیست، عمده باید در این جهت بحث بشه که مثلا گفته میشه در اینجا که قاعده جاری است چون بالاخره محل وضوء قبل از نماز، مثلا اگه ما شک کنیم الان در نماز موارد شدیم خود از محل تجاوز کردیم و نباید به این شک اعتنا بشه، بنابراین اطلاقات مثل اذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء، اطلاقاتی که بود مثلا شامل بشه. خب اینجا وجوه متعددی در اینجا اشکال شده که بعضی وجوش عرض کردیم از کم بحثار شما، وجه حالا به اعتبار میشه گفت حالا وجه چهارم میخوان حساب کنیم، یک وجه سومی از مرحوم آیت الله خویی به اصطلاح برو مبنا، یعنی البته نه حالا ایشون شاید این رو تعرض نکرده باشن، اما در مسلک مرحوم آقای خویی گفته بودن که در قاعده تجاوز شرط است که باید طرفینی، یعنی صحت مشکوک و فیه متوقف باشه بر غیر، صحت غیر هم متوقف باشه بر این مشکوک و فیه، یعنی باید توقف طرفینی باشه. مثلا در اینجا قاعده تجاوز جاری میشه، از هر دو طرف باید این توقف باشه. مثلا ما در بین نماز در حال رکوع شک میکنیم که آیا قرائت رو خوندیم مثلا یا نخوندیم، خب اینجا میگن قاعده تجاوز جاری میشه چون صحت رکوع متوقف است بر تقدیم قرائت. مثلا کما اینکه قرائت هم اگر بخواد صحیح باشه متوقف بر این که بعدش رکوع بیاد، ولی اگر رکوع نیاد و قرائت هم صحیح نیست، یعنی اصل نماز دیگه مشکل میشه این اجزا. یک چیزی از فرمایش ایشون اینجور استفاده میشه که باید توقف از هر دو طرف باشد، صحت مشکوک و فیه یا کمالش متوقف باشه بر اون غیر، و غیر هم صحت یا کمالش متوقف باشه بر مشکوک و فیه، توقف از دو طرف باشه. اون وقت بنابراین مبنا صحت اینجا، صحت نماز متوقف هست بر تقدم وضوء، باید اول وضوء بگیریم که وارد بشیم در نماز، صحت نماز متوقف بر تقدم وضوء هست، ولی صحت وضوء متوقف بر تعقب نماز نیست، یعنی بگیم وضوی ما وقتی صحیحه که بعد نماز بخونیم، نه، بعدان که نماز نخوندیم وضو صحیح واقع شد. بنابراین چون اون توقف در باب تجاوز در قاعده تجاوز از کلمات ایشون اینجور برمیاد که بالاخره باید طرفینی، یعنی صحت این عمل متوقف باشه بر تقدم اون مشکوک فی، کما اینکه صحت اون مشکوک فی متوقف باشه بر تعقب و آمدن این عمل. مثل اجزای صلات مثلا اینجوری دیگه، بینشون ارتباطه، صحت اول متوقف بر آمدن دومه، کما اینکه صحت دوم هم متوقف بر اینکه اولی رو باید انجام داده باشه. و چون در اینجا این شرط محقق نیست، قاعده تجاوز جاری نمیشه. مثلا به خاطر اینکه صحت صلات متوقف هست بر اینکه وضو باید بگیریم، اما وضو متوقف بر تأخر و تعقب نماز نیست که بعد باید نماز بخونیم، وضو صحیحه برای بعد نماز نخونیم. خب این البته حالا جواب از این حرف ظاهراً قبلا گفته شده که در اون جایی که اصل قاعده، روایاتی که مربوط به قاعده فراق و تجاوز بود میخوندیم، خیلی روشن نبود که این مطلبی که ایشون فرمودن یعنی بشه تمامش کرد که حتما باید صحت و کل واحدین متوقع باشه بر اون دیگری. نه، همینقدر از شیء ما عبور کرده باشیم که صحت این عمل فعلی ما متوقف بر تقدم اونه، همین مقدار کافیه. اگر بعد شک کنیم که آیا اون را مقدم داشتیم یا نه، مثلا در بحث ما آیا وضو گرفتیم یا نه، خب کافیه که قاعده تجاوز جاری بشه و صحت عمل اثبات بشه. بنابراین این وجه دیگری بود از اشکال که مطرح شده، این مبتنی است بر این که اون فرمایش ایشون که باید طرفین و حرفا از روایات استفاده بشه و استفادهش از روایات علی حال مشکله، یعنی اطلاقاتی ما داریم که دالت میکنه که بر این که این چیزی شرط نیست. حالا این دیگه مربوط به هم داره بحثای قبله. وجه دیگری از اشکال و چیزی که از مرحوم محقق عراقی نقل شده در تغییراتشون نهایت الافکار، و حالا حاصل این وجه این است که قاعده تجاوز در وقتی جاری میشه، یعنی بر این مبنایی جاری میشود که ما بگیم وضو شرط مجموع صلاته، شرط مجموعه، نه شرط کل واحد واحده. گاهی اینجور تصور میکنیم، بگیم وضو شرط کل واحد واحده، نه وضو شرط صحت تکبیره. اگه بخواد تکبیرت الاحرام منسیه باشه باید وضو داشته باشه. همینطور وضو شرط قرائته، شرط رکوعه، شرط سجوده. اینان هر کدام رو مستقلن بگیم که وجود در هر کدام اینها شرط. اگر این مبنا را قبول کنیم، خب اینجا ممکنه ما بگیم که اگر این مبنا را ما قبول کنیم که بگیم شرط کل واحد واحدنه، خب اینجا دیگه مشکل قاعده تجاوز جاری بشه، چون ما در قرائت شک میکنیم که آیا وضو گرفتیم یا نه. خیلی خوب، به نسبه به قرائت صدق میکنه که ما به اسلام تجاوز کردیم، چون وضو شرط صحت قرائته و ما وارد قرائت شدیم، بنابراین از اون شرط که قبلش باید تحقق پیدا کنه از اون گذشتیم و به اسلام قاعده به نسبه به قرائت جاری میشه. اما به نسبه رکوع چی؟ در رکوع برخواه خب به قرائت شما اثبات کردید، شرط صحت رکوع هم باز وضوعه. شما هنوز در رکوع که وارد نشدید که، یعنی به نسبت به رکوع اگر حساب کنیم از محل تجاوز نکردیم. اگر در رکوع وارد بشیم بعد شک کنیم، خب میگیم که از محل رکوع، از محل به اصطلاح وضو و طهارت تجاوز کردیم، چون قبل از رکوع حتما باید متلبس باشیم به طهارت، به وضو، که بتونیم وارد رکوع بشیم. ما هنوز که وارد رکوع نشدیم که، بنابراین این شک به نسبه به قرائت خب، اما به نسبه به اجزایی که بعد میاد، اگر بگیم وضو شرطان لکل واحد از این اجزا شرطه، خب اجزا بعدی که نیامده، ما نو شک داریم که آیا وضو داریم یا نه. پس نمیتونید داخل بشید شما در رکوع. الان شما تو قرائتید، خیلی خوب وارد در قرائت شدید، بگید از محل تجاوز کردید. اما وارد رکوع که نشدید که، و وضو شرط رکوع هم هست، طهارت شرط رکوع هم هست. بنابراین به این لحاظ قاعده تجاوز به نسبت به روی مبنا، رو مبنای این که بگیم وضو شرط لکل واحد من الاجزا هست، کل واحد واحد را مستقل لحاظ کنیم، بله روی مبنا قاعده تجاوز جاری نمیشه. ولی اگر مبنامون این باشد که نه، وضو شرط مجموع صلات، مجموعه نماز، نه کل واحد واحد من اجزا، خب مثل فرض کنید یه خانه ای رو ما فرض کنیم، این مجموعه خانه یک واحد دیگه، وقتی وارد خانیم به مجردی که تو خانه ما قدم بگذاریم، سر میکنه که وارد شدیم ما در مجموعه، در مجموعه وارد شدیم، در خانه وارد شدیم. چرا؟ ولی اگر نه، خانه را هر کدام شما مستقل لحاظ کنیم، این اتاق و اتاق، این ایوان فلان، خب به مجردی که وارد این اول شدیم، خب سر نمیکنه که وارد شدیم در مجموعه خانه، خانه اجزای هر کدام یک اجزای مستقله، که اگر یک مجموعه حساب کنیم بله صد میکنیم، اما اگر هر کدام را مستقل لحاظ کنیم صادق نیست. حالا در باب وضو هم اگر ما بگیم وضو شرط کل واحد واحدن از اجزا هست، خب به نسبه به از کنم که اجزایی که بعد میاد، شک بعد از تجاوز نیست دیگه، قبل از اینکه وارد بشیم قاعده جاری نمیشه. ولی اگه بگیم نه، وضو شرط مجموعه این عمله، مجموعه عمل، که به مجردی که ما وارد نماز شدیم دیگه وارد شدیم در این مجموعه، و وضو هم شرط مجموعه است، پس وارد شدیم ما در نماز بعد از تجاوز، چون باید قبلا باید در این مجموعه وضو بگیریم، و ما الان وارد شدیم در این مجموعه، شک میکنیم که آیا وضو گرفتیم یا نه. مجموعه هم یک مجموعه واحده، بنابراین صدق میکنه که شککنا بعد تجاوز. این چیزیست که از نهاتال حالا به نهاتال افکار ما آدرس دادن، بعد خودتون میتونید مراجعه کنید. پس بنابراین اگر بگیم وضو شرط، اگر قاعده جاری میشه در اون جایی که وضو شرط مجموع نماز باشه، پس اگر داخل شد در نماز قاعده جاری میشه. اما اگر قائل بشیم بگیم که نه، وضو شرطون لکل جزء من اجزاء الصلاه کما هو الحق، که میگن در اون نهاتال افکار هم گفتن حق هم همینه، فتجاوز غیر صادق به نسبت الى ما بیده و ما یرید الاتیان بهی فی ما بعد، نعم قد تجاوز به نسبت الى اجزاء سابقه، البته بنسبه به اجزای سابقی که مثلا ما در قرائتم شک میکنیم، خیلی خوب بنسبه به تکبیر که گذشته از امدور شما این شک بعد از تجاوز، اما بنسبه به اجزایی که بعد میاد که شک بعد از اصلا که تجاوز نیست. ایشون بعد یک عبارت اون که این عبارت چون لعند نسبت شرطهی نعیزن الى جمعی اجزاء مشروط نسبتون واحده، که اگر بگیم مجموعه نسبت شرطهی نعیزن الى جمعی اجزاء مشروط نسبتون، که اگر بگیم که برای هر کدام شرطه باشه، نسبت شرط به جمعی اجزاء مشروط نسبت واحده، یعنی چه؟ یعنی این وضو هم شرط قرائته، هم شرط رکوعه، هم شرط سجوده، هر کدام. و تجاوز محله به اعتبار کونه شرطن للاجزاء الماضیه لا یکفی بالنسبه للاجزاء المستقبله، بنسبه به اجزاء ماضیه شما از محل تجاوز کردید، این کافی نیست بنسبه به اجزاء مستقبل بعد عدم صدق تجاوز المحل به نسبت الیها، محل صدق نمی کنه به نسبت به اجزای آتیه از کم که تجاوز محل. این اشکالیست که فرمودن. حالا یک جوابی این دخل فرمانی جوابی در این تغییرات آخر آقای سیستان و دولا که حاجای ربانی رو به قلم ایشون تقدیل شده بده الله، یک جوابی اینجا هست. این جواب دقت کنید ببینید که به چه صورت هست، آیا چیگر با توضیح بدیم. ول جواب انذالک انهو لو کان تجاوز به نسبت الیل اجزاء سابقا متحققا فهو بالنسبة إلى الأجزاء اللاحقة يكون متحققا بطريق أولى، لأن محل الأجزاء اللاحقة بعد الأجزاء السابقة، والمفروض أن الشك بعد تجاوز المحل بالنسبة إلى الأجزاء السابقة. که اگر تجاوز را به نسبت به اجزای سابقه شما محقق میدونید، یعنی میخوام بگن که علا فرضی که وضو شرط باشد لکل واحده، برای هر کدام اگه شرط باشه، خب میگید به نسبت به اجزای سابقه، مثلا ما فرض کنیم در رکوعیم شک مونیم در طهارت، به نسبت به قرائت و که اینها از کم که تجاوز صدق میکنه به نسب اونها، خب ثابت میشه که قرائت و ایناتون با وضو بود. خب اگر این را قبول کنید، پس این تجاوز به نسب به اجزاء لاحقه به طریق اولا باید بگید متحققه. یعنی چی؟ بله، یک وقت هست ما ببینید یک وقت هست اینجوری فرض میکنیم، مثلا ما تو تشهدیم، تو سلامیم شک میکنیم که آیا ما وجود داریم یا نه. خیلی خوب، بنسبت به کل اجزای سابقه از کم بزور شما قاعده جاری میشد و حالا به نسبه این قبول. اما اگر ما نه، هنوز تو قرائتیم شک میکنیم که آیا وضو گرفتیم یا نگرفتیم، میگید طهارت به نسبه به اون مقداری از قرائت تکبیر که حالا قبل از قرائته وضو تحقق پیدا کرد، تکبیرمون صحیح شد. خب چرا؟ چون به نسبه به او تجاوز صدق میکن، قبل از تکبیر باید ما حضور بگیریم، تعالیت داشته باشیم. الان که در تکبیر مشک میکنیم، پس از محل طهارت ما گذشتیم. محل طهارت اون اول قبل از صلات دیگه وارد که میشه. الان ما تو قرائتیم. بسیار خوب. خب به نسبت به اجزای لاحقه که بعد میاد، حالا به حسب این عبارت میگن که محل اجزای لاحقه چون بعد از اجزای سابقه هست، فرض کردید که به نسبت به اجزای سابقه تجاوز محل سیر میکنه، پس باید به نسبت به اجزای لاحقه به طریق اولا تجاوز محل سیر کنه. یعنی مدقل بفهمونه به نسبت به اجزای لاحق که اگر به نسبت به اجزای سابق سیر میکنه، به نسبت به اجزایی که بعدن میادم حتما باید تجاوز سیر کنه. حالا زن محل اجزای لاحقه بعد اجزای سابقه و المفروض ان الشک بعد تجاوز المحل به نسبت الى اجزای سابقه. شما فرض کردید که بنیته به اجزای سابقه، فرض کردید که این از کنم که تجاوز صادقه. خب به نسبت به اجزایی که بعد میاد باید به طریق اولا این صادقه باشه. چون که المتأخر عن الشیء دبن او متأخر از اونه. شما فرض کردید قرائت باید بعد از مثلا وضوع باشه. خب به طریق اولا باید رکوع هم بعد از وضوع باشه و همینطور بعد از رکوع باشه. شما میگید اگر تجاوز را قبول دارید که به نسبت قرائت تجاوز صادقه، اگر اینجوریه پس به نسبت به چیزی که بعد میاد باید به طریق اولا صادق باشه. این چیه؟ این اولویت حالا این
یعنی اولاً میریم معرفی و اولویت زمانی رتبه‌ای.
این تصویرش همون مثالی که زدین آقا برای اجزایی که هر کدوم جزء شرط علی حد باشه، یه قانونیه که اتاق اول مجزا و
او خوبه. او بنابر اینه که ما شرط مجموع او که شما بفرمایید او سیه. اگر ما شرط مجموعه حساب کنیم مسئله راحته. نه 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 جانم، نه نه، او که ما وارد خانه که شدیم، مجموع خانه را یک واحد لحاظ میکنیم، ما وارد خانه شدیم، روی این حساب خوبه. اما نه، اگر ما هر کدام را مستقل لحاظ کنیم، خب ما اول که وارد این اتاق شدیم از کم که بله سید میکنه که وارد این جزء از خانه شدیم، اما جزء مجموعه نه. مجموعه چون هر ما اصلا مجموع لحاظ نکردیم، کل و واحد واحد مستقل لحاظ کردیم.
ولی اون جزء بعدی مرتبهش بعد از این جزء اولی
خیلی خوب مرتبه
اونهایی که پشت سر
هم دیگه
باشه.
خب باشه، خیلی بعدی باشه.
خب جزء بعدی وقتی باشه، خب شما وقتی از بیرون که میای این جزء اول که وارد شدی، پس جزء بعدی قطعا دیگه از اون خارج شدی، از اون بیرونیه، مثلا از کوچه که اومدی داخل الان تجاوز کردی از کوچه، پس قطعا تجاوز کردی وقتی میری خونه بعدی. چه خونه بعدی بعد از اینه من حله به محله شما تصور دارم چند تا خونه پسرم من راه برم. خونه اولی که رفتی، خب خونه دومی که میره قطعا تجاوز کردی از اون اولی، از اون بیرون.
خب بله اون قبوله. اگه خونه دوم رو بریم مسلم از بیرون از اون متجاوز کرد.
بله.
خب حالا چی؟
از جز اول
بعد از نماز آینده ما از فارسی و سیرودی و حدی و این بازار بزرانه
نه
از محل قبل تصابس کرده دیگه از
محل قبل
حالا یک تعمالی بفرمایید شاید بالاخره گیره چون بالاخره در فرمایش آقای
ناشمه فرمایش آقایی داره که اگر ما تکتر
و اگزار را مشروط به سهارت بزنیم
لازمت اینه که همین الان حضور بگیرم دیگه وسط نماز را بزنیم من ندیدم در احوالی قولی اینجوری باشه یعنی نسبت اجزای ساقه
جاری نمیشه؟ خب بله خب بله لازمش اینه خب بله نه اگر وضو نگیره عرض میکنن
نه ظاهرن آقاضی هم خواهد بدید که اگر ما خواه میبریم شرط روی تک تک اجزا پس ظاهرن نتیجه رفته که نمازش باطله مثل ساق قلبه
حالا اون دیگه اون کلامشون ساکته ایشون ما هم میگن قاعده تجاوز ببینید عبارتی که دارن اینه لان نسبت شرطه این اذن که الى جميع اجزاء المشروط نسبت واحده و تجاوز محله به اعتبار کونه شرطا للاجزاء الماضيه لا يكفي بالنسبه لاجزاء المستقبله علی حال ما نمیتونیم دیگه اینجا به همین حالت وارد بشیم در اجزای مستقبله یعنی اگر بری هر کدام منظورین اگر هر کدام را ما بگیم قرائت درش وضو شرطه خیلی خوب تو قرائت شما قاعده تزور جاری کردید اما به نسبت به رکوع که نمیتونین این قاعده رو جاری کنید حالا شما میگید لازمش اینه که باید الان وضو بگیره خیلی خوب اون مسئله آخریه الان وضو بگیره ما هم بگیم قاعده تجاوز جاری نمیشه دیگه قاعده تجاوز به نسبت به اجزای مستقبله میگن جاری نیست اگر هر کدام را ما لحاظ کنیم مستقل حالا این بسیار فرمایش ایشونه بنابراین اگر ما که بعدم میگن حقم این است که وضو شرطون لکل جزء من اجزای صلات جز جز را باید لحاظ کنیم و طهارت در شرطه روی این حساب به نسبه اجزایی که بعد میاد تجاوز صادق نیست همین جز نیمده همین جز بعد میاد طهارت شرط اونه پس این در حصولت از محل هنوز ما از محل شده بعدی ما تجاوز نکردیم به قول شما اعلانی وضو بگیریم بعد از اون بخون مثلا اون وقت ایشون حالا این تغییرات و الجواب عن ذلك انه لو كان التجاوز بالنسبه الى الاجزاء السابقه متحققا فهو بالنسبه الى الاجزاء اللاحقه يكون متحققا بطريق اولى لان محل الاجزاء اللاحقه بعد الاجزاء السابقه والمحل الاجزاء اللاحقه بعد الاجزاء السابقه است خب متاخره والمفروض ان الشك بعد والمفروض ان الشك بعد تجاوز المحل به نسبت الى الاجزاء السابقه اینو شما قبول کردید که به نسبت به اجزاء السابقه که محل تجاوز کرده پس لازمش این است که به نسبت به اعمال لاحقه هم باید بگین این از کنم بله صدق میکنه این تجاوز این چیزی لازمه این حالی که اونو بعد میاد در حال همین میگم دیگه ما نفهمیدم من نفهمیدم اینه حالا ببینید ما این در دوره از قمدر شما این مناقشه در اون تغییراتی که بنده دارم حالا که المناقشه ثانیه ما عن المحقق العراقی من انه لا يستفاد من ادلت قاعدت تجاوز اکثر من الغاء الشک بالنسبت الى العمل الماضی از قاعده تجاوز فقط همین که شک به نسبت به عمل ماضی ملغاست و تصحیح الغیر الذی یکون الدخول فیه هو محقق و قاعدت تجاوز و لقتزا ابلها به نسبت الى الاعمال الاتیه مدونه حرف معقای اراضی را ایشون اقتضایی نداره به نسبت به اعمال آتیه بنابراین ففی محل الکلام قاعدت تجاوز تقتضی مثلا صحت فلان که اینجا رو ما واگو داشتیم ملا یک دو خطی سفیده، بعد در اشکالی که ما مطرح شده به فرماشن آقای عراقی اینه وفیه انه لا دلیل على هذا التقیید فلا یختص التعبد بالمشکوک و فی به نسبت الى خصوص الغیر الذی دخل فیه فإن ذکر الغیر بلحاظ انه محقق للتجاوز عن الشیء عقلا. حالا اون مقداری که اینجا هست البته بعدم دو سه خط بعد ما اینجا اتون سفید گذاشتیم که اصلا مسئله مشکل بوده، دلیلی بر این تقیید نیست چون تعبد به مشکوک و فی اختصاص نداره به نسبه به خصوص اون غیری که وارد شده در اون. همینقدر صدق بکند از کنم که غیر، نه غیر الذی دخل فیه به نسب، یعنی اینجا دیگه روی مبنا اینه که دارم باید ما مجموعه را یک لحاظ حساب کنیم، دلیلی بر این تقیید نیست. مثلا لا یختص التعبد بالمشکوک فی به نسب الى خصوص غیر الذی دخل فی. حالا این الهال اینجا یه مداری محل اشکال، هم جزوه ما در حقیقت این مداری نقص داره، این دوزه ایشون که ظاهراً کامل تر هست و دوره بعد که ایشون داشتن یک چیزی فرمودن که ما نفهمیدیم علایه حال این را، یعنی اینکه به طریق اولا پستد میکنه اینا، این پیش من روشن نیست علایه حال. حالا اینو باز یه دقتی بفرمایید اگه وقتی بود انشالله باز بعد صحبت میشه، فعلا اینجا رو بذارین تا بعد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بله حالا اون خودش بله حالا حالا خوب اونجا توضیح ندادن که بخوان اشکال مبنایی بکنن، چی عبارت مندمجه که امام اون عبارتی که تو جزوه رای ربانی هست روشن‌تره، یعنی اصل اشکال را که مجزا کردن روی مبنا حرف آغازیان هم اونجا نقل شده، ولی اشکالی که در فرمایش های سیستانی در این تغییرات هست اونش خیلی روشن نیست. حالا یه بعد یه مداری تعمل بکنی شاید روشن بشه. صلی الله علیه و آله و سلم.